أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حکم حاکم این فرق مطرح شد که آیا محکوم علیه باید در محکمه حاضر باشد یا حکم علی الغائب هم نافذ است. تا حدودی روشن شد که حضور محکوم علیه در محکمه قاضی لازم نیست، حکم علی الغائب هم نافذ است. منتها این سه فرع دارد، بعض از فروعش روشن است، بعض از فروعش نیازی به تذکر دارد. اون فرعی که روشن است این است که اگر محور دعوا حق الناس باشد، حضور مدعا علیه لازم نیست، محکمه غیابی تشکیل می شود. اگر مدعی بیانه اقامه کرده است، حاکم برابر اون بیانه حکم می کند و محکوم علیه بدهکار می شود، باید بپردازد. این در حق الناس است. ولی در حق مثل همین دین و امثال ذالک، ولی در حق الله مثلا کسی در ماه رمضان معاذ الله عمدن افطار کرده است، او را در غیاب محکوم بکنند مثلا به فرون تعزیر و منان، این جایز نیست، روا نیست، زیرا در حق الله حکم غیابی صادر نمی شود. این نصوص خاصه است که حصر کرده حکم علی الغیاب را بر حق الناس. مسئله سوم فرعی است که ملفق است از حق الله و حق الناس. یه وقت است کسی معامله کرده، از کسی طلبکار است، او نمیداد، این حق الناس محض است. یه وقت است معاذ الله در ماه رمضان عالما آمدن افطار میکند، این حق الله محض است. یه وقت است سرقت کرده است، سرقت ملفق از حق الناس است و حق الله، اونجا که باید مال را به صاحب مال به مال باخته برگرداند، اونجا حق الناس است. اونجا که فقط و عیدیه هم مطرح است، اونجا حق الله است. در فرع سوم که ملفق از حق الله و حق الناس است، محکمه غیابی تشکیل می شود، غائب در حق الناس محکوم می شود و پرداخت، ولی در به حق الله محکوم نمی شود. حکم جاری در تمام فروع سگانه این است که الغائب علی حجته، غائب وقتی که حاضر شد اگر برهانی دارد که اون حکم را نقض می کند و اگر برهانی ندارد که اون حکم را می پذیرد. در مسئله مدعی قبلا روشن شد که مدعی با خیال و وهم و امثال ذلک نمیتواند محکمه تشکیل بدهد. از حاکم بخواهد که من گمانم این است، من خیال میکنم که فلان کس این حق را در مال ما را برده، این کار نمیشه. اما یه وقت از سخن از وهم محض یا خیال صرف نیست، زمینه طوری است که بلای عقلا این مزنه را، این بدگمانی را، این سوء ظن را تأیید می کند. مثل که مالی را به عنوان امانت دادن به دست کسی، اون می گوید که سرقت شده است. در اینجا اگر مدعی که مال را به امانت می سپارد بگوید من گمانم این است که او خیانت کرده است، این وهم محض و خیال صرف نیست. این جایی است که زمینه این تهمت برافراهم هست و بنا و قلم همین است، محکمه می تواند اون تشکیل بدهد. بنابراین این که قبلا گفته شد محکمه دعوایی را می پذیرد که علی بینه من الله باشد یا بینه من العقل باشد یا مدعی یقین داشته باشد، یعنی به صرف شبه و گمان و وهم و خیال محکمه تشکیل نمی شود. اما در جایی که سوء الظن بنای عقلاست، اینجا محکمه تشکیل می شود که روایاتی که الان باید بخونیم رو همین زمین است. پس بنابراین جزم لازم نیست. همین که یه سوء ظنی باشد که برای عقلا امضا میکنن، یه سوء ظن نیست که برای عقلا امضا نمیکنن. یه کسی مال باخته است، مال باخته، میگه من گمانم اینه که فلان کس برده. خب آخه هیچ شاهدی شما نداری، زمینه سوء ظن نیست. اما این وقتی مالی را به کسی سپردید به عنوان امانت، او میگه سرقت رفته است. اینجا زمینه این که شما بگوید خود او از بین برده این هست. پس اگر گفته شد مدعی دعوا را بر اساس وهم و خیال طرح نکند، باید مثلا علم داشته باشد. منظور از علم یعنی همون یه طمأنینه عرفی که مصحح این دعوا باشد، که اگر لدل عقلا این دعوا طرح بشه، در اون جای اول که گفت من گمانم اینه که فلان کس مالم رو برده، این رو عقلا گوش نمیدن. اما اگر مالی را به عنوان امانت به یک ودعی بسپارد، بعد او بگوید که سرقت شده است، اینجا بنای عقلا هست، تصحیح میکنند. بخش آخر حرف اینه که در محکمه از مدعی فقط شاهد میطلبند که به مقام اثبات برگردد. از او هرگز دلیل نمیخوان که به چه دلیل تو ایرو مالک شدی. خب حالا یا با ارث است، یا با کسب است، یا با هبه است، یا به علتی العلل مالی است. از مدعی دلیل نمیخواهند که به چه دلیل تو مالک اینی. از مدعی دلیل میخواهند که به چه دلیل این الان مال توست. این ناظر مقام اثبات است. این یا به ید تمسک میکند یا به امارات و علائم دیگه تمسک میکند. مدعی باید شاهد اقامه کند برای مقام اثبات، یعنی این مال به این شخص مرتبط است. اما حالا از کجا پیدا کرده، چجور مالک این شده، این تو محکمه مطرح نیست. در تتمه بحث‌های روزهای قبل که آیا در موارد تهمت محکمه تشکیل می شود یا نه، چند تا روایت است. این روایات فراوان است و سه طایفه است. در یک طایفه روایت دارد که امام سلام الله علیه کارگر را، کسانی که اجیرند، به اون کار می سپارند. مال در دست اجیر اگر تلف شد، او را ضامن نمی داند. در بعض روایات دارد که سباقها و کارگرها، رنگرزها، بناها، اینها اگر چنانچه به مال آسیب می رسوندن، امام سلام الله علیه او را ضامن می دانست. طایفه سوم شاهد جمع بین این طایفتین است که اگر مورد تهمت بود واقعا، شخص امین نبود، اونجا تضمین هست. اما اگر مورد تهمت نبود، شخص امین بود، بر اساس ما علی المحسن من سبیل عمل میکنن. حالا ما الان این روایات متعددی که سه طایفن و در درون خود این طایف سگانه شاهد جمع وجود دارد، اینا رو باید بخونیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه این روایات را در جلد 19 وسائل صفحه 141 به بعد نقل کردن. اصل فرق که تو کتاب‌های فقهی هست مسئله اجیر هست که آیا اجیر ضامن هست یا نه. این اجیر اگر امین بود و دقیق بود، مال از دست او آسیب ندید. ولی این مال سالیان متمادی این ظرف کار کرده بود، پوسیده بود، الان وقتی چکش خود آسیب دید، یا این در آسیب دیده بود، وقتی چکش خود آسیبش ظاهر شد، اینجا ضامن نیست. اما یه وقت است که نه، در اثر اینکه او حالا یا اهل خبره نبود، یا اگر خبیر بود حواسش جمع نبود، یادش رفته. در صورت سهو و نسیان گرچه معصیت نیست، ولی زمان که حکم وضعی هست در جلوش محفوظه. رفع عن امتی التز، یکی سهو است و دیگری نسیان و امثال ذلک، این حکم تکلیفی برداشته شد، نه حکم وضعی. حکم وضعی که در جلوش محفوظه. این حدیث رفع در صدد امتنان دیگه. وقتی در صدد امتنان باشه، چیزی که رفعش برخلاف امتنان باشه که بر نمیدارد، که مال مردم در دست او، حال او عمدن تلف نکرد، ولی سهوا که تلف کرد از دست او افتاد، چه ضامنه دیگه. ما بگیم رفع امت کرد تشتی که صحبی که نسیان اومد او نه مسیحیت کرده نه بدهکار است. این برخلاف رفع نسیان مطابق نیست است. اما رفع تعبد زمان مخالف با موافق با حکمت نیست. این نیست مخالف با امتنان است. این روایات باب 29 از ابواب کیفیت دعوا، ابواب اجاره، این سه طایفه است که در یک طایفه میگوید این اجیر زامن است، یک طایفه میگوید اجیر زامن نیست، طایفه سوم شاهد جمع است، اونجا که شبهه عمد هست زمان هست، اونجا که اصلا شبهه عمد نیست مال خودش پوسیده بود و امثال ذالک، اونجا شبهه زمان نیست. روایت وسائل جلد 19 صفحه 141، این باب 29 باب 49 شروع می شود، به چندین روایت درش است. باب 29 باب و ان السائق اذا افسد متاعا زمنه کل غسال و سباق و القصار و السائق و البیتار و دلاله و نحوه و کذا ما یتلفو به ایدیهم اذا فرتو او کانو متهمینه و در محکمه حاضر شدن و سوگندم که بنا منکر سوگند اگه وارد محکمه شدن سوگند یاد کردن که خب محکمه تمام میشه اونو ضامن نمیدونه، اما اگر سوگندی یاد نکردن بله خب ضامنن. اذا فرتو او کانو متهمین متهمینه فلم یهلفو، اگر متهم هستند در محکمه حاضر شدن و به جای اقرار بر انکارشون ادامه میدهن و سوگند یاد نمی کنن، خب بیانه از این طرف مدعی بیانه آورده، از اون طرف منکر سوگند نه یاد نکرده تا تعارض دلیل این باشد. وقتی مدعی بیانه آورده و منکر دلیلی ندارد سوگندم یاد نکرده، خب محکوم به زمان دیگه. او کانو متهمین فلم یهلفو، یک و حکم مالو دفع المتاع الالغیر، به غیر بدن. حالا باید بررسی بکنیم این غیر امین است یا غیر امین، به عنوان امانت سپردن یا نه. اگر واقعا به عنوان امین باشد برابر آیه مال المحسن من سبیل این ضامن نیست مگر اینکه تلف کرده باشد. خب چندین روایت از ممکنه برخی از روایات یه فرد ضعیفی درش باشد، ولی از مجموع این روایات که سه طایفه از طایفه نافی، طایفه مثبت، طایفه شاهد جمع، اگر این چنین است این علا بینت من الله است، دیگه حکمی نیازی نداره به تفصیل طرح بحثی درباره تک تک این روایات. اولی را که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل می‌کند است که سئل عن القصار، اینها که لباس‌های را می‌شویند و شستشو می‌کنند، بعد لباسی را برده بشوید ولی لباس ضایع کرده، عن القصار یفسدو، آیا این ضامن است یا ضامن نیست؟ اونگاه حضرت فرمود، حکمی را فرمود که قصار و غیر قصار همه نشون می شود، ضابطه کلی بیان کرد، فرمود کل و اجیرن که یو تل اجر اجره، این امین که نیست، این اجیر شماست، اجیر شما باید مال شما حفظ بکند، کل و اجیرن که یو تل اجره الا ان یسلح فیفسد فهو زامن، این اصل کلی است. اما حالا چه اون کالا پوشیده باشد یا نه، سابقه پارگی داشته باشد یا نه، از این کلی بر نمی آید. اون روایاتی که میگوید که اجیر ضامن نیست طرف نفی است، این اصل کلی طرف اثبات است. اون طایفه ثالثه که میگوید اگر زمینه فساد بود و این عمدی در کار نبود و کوتاهی نکرد، این ضامن نیست، این شاهد جمع است. کل اجیر یعطل اجرته علا ان یسلح فیفسد فهو ضامن، خب در صورتی که بعضی از کالاهاست که خودش پوسیده است، این همین که باز کرد از هم ریخت، خب چرا اینجا ضامن باشد؟ یا دریست که سالیان متمادی کار کرده، الان با یه چکش فسادش ظاهر می شود، چرا او ضامن باشد؟ این روایت مطلق در برابر اون روایت مطلق قرار دارد، اون طائفه ثالثه شاهد جمع است. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی هم به اسنادش از علی ابن ابراهیم نقل کرده است. روایت دومی که مرحوم کلینی از حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که فرمود فلغساله و سباقه ما سرق منهم من شیء فلم یخرج منه علی امر بین بین انه قد سرق و کل قلیل له او کثیر فعل فعل فلیس علیه شیئون و این لم یغمل بینم و زعب انه قد ذهب الذی دعی علیه فقد زمنه این لم یکن له بینتون علی قوله. اگر چنانچه مالی از دست کسی که شما مال را به عنوان امانت به او دادید بعد این از بین رفته، اگر این شاهدی آورد، بیانیه گواهی که این مال به سرقت رفته است یا با از راه دیگری غرغرائنی شما فهمیدید که این مال در اثر زلزله و امثال زلزله آسیب دید، خب ضامن نیست، وگرنه ضامنه دیگه. خب این تقریبا میتواند شاهد جمع باشد بین این دو طایفه که اگر تفرید کرد ضامن است و اگر تفرید نکرد برابر ما علی المحسن من سبیل ضامن نیست. بله خب دیگه در همین دیگه مطلب مال غیر تورتون چون حکم تکلیفی برداشت شد، رفع از نائم حتی یستقیق است، اون تکلیفش برداشت شد، وضعش که برداشت نشد. آدم حالا در خواب یا بیداری داره میره، حواسش جمع نیست، پاش خورده به ظرف کسی بشکنده، این مطلب شامل میشه دیگه. اگر عمدی باشه، معصیت هم توش هست، تعذیر هم توش هست و امثال زاری، اون حکم اللهه. اما اگر عمدی نباشه، اتلاف صادقه دیگه. وقتی اتلاف صادق شد، زمان تجسس محفوظه. حکم وضعیش هست. روایت سوم را که مرحوم شیخ به اسنادی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن ابی المغرا عن الحلبی نقل کرد، این هم مثل روایت دومه. و زاده منتها روایت سوم یه اضافه هم دارد و زاده این جمله و ان رجلین که استاجر اجیرن فاقعده علی متاعه فسرقه هو مؤمن مؤتمن. اگر چون که یک کسی رو اجیر کرده که رو مالش بشینه اینجا مال نگه بداره، این متاع نگه بداره، این شخص بعد این مال به سرقت رفته، اگر این مورد اطمینان بود خب دیگه ضامن نیست بر اساس ما علی المحسن من سبیل، این واقعا امین بود، این داد احسان میکنه نسبت تو. اما اگر نه امین به اون صورت نبود، امانت به موقتا شما اینجا نگاه کن، بعد مال رفته خب ضامنه دیگه. بسیار خوب، همین دیگه. یه وقت است که احتیاط حاکم حکم احتیاطی نمی کند. این شخص وقتی که در معرض این است که من چرا رعایت نکردم، مالی را که من دادن، چرا من به خواب رفتم، من مسئول حفظ این مال بودم، چرا حواسم جای دیگه بود، چرا اینجا گذاشتم رفتم دنبال کار دیگه، این مشمول اتلاف است. اگر مشمول اتلاف باشد ضامن است دیگه. اما احتیاط به این معنا که من به طور احتیاط این شخص رو میکنم، احتیاط تو کار شخصی خود آدمه. مواردی که حق الناس ضایع نشود اونجا البته جای احتیاط است. در همین روایت چهارم آمده که از حلبی، مرحوم شیخ از حلبی، احتیاط اینجاست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یزمن القصاره و سائقه احتیاطن لناس. این رعایت حق الناس بکند. خب چون حاکم امین مردمه، این باید طرزی حکومت کند که حق کسی ضایع نشود. خب حالا اگر اینجا زمینه زمان نباشد، این برخلاف احتیاط است. شما احتیاط بکنید که این پول رو به او بده، مگه مال خودتونه؟ شخص خودش میتواند احتیاط بکند، مال رو بپردازه، اما میتواند بگد که جناب عالی احتیاطا مال رو به او بدید. یه وقت هست که مسئله شرعی فتوا میدهد، اون اب ندارد، میگد شما آقا فتوا اینه، میخواد عمل بکنید میخواد نکنید، فتوا اینه که در اینجا شما احتیاطا زراعت او رو تأمین بکنید. این درسته، اما حکم بکند که حتما شما احتیاطا از مقداری از مال ببیدید، این برای چی؟ تو قضا و داوری کی رو حق چی رو داره احتیاط میکند؟ انسان حق خودش رو میتواند صرف نظر کند، احتیاطا یه عملی اضافه بدهد. یا فتوای شرعیش این باشد که شما برای اینکه تبرئه بشی کاملا احتیاط بکنی، اینجا دارد یا مستحب است یا مثلا احتیاط واجب است اینا. اما حکم بکنند که شما احتیاط این کار بکنید، خب احتیاط بکنید مال خود، از کجا احتیاط بکنه مال خود؟ اگه به سود کسی میخواد نفع بکنه، چرا علیه کسی حکم میکنه؟ اینجا دارد احتیاطا لناس، این تقریبا به فتوا شبیه تر است. و کان ابی یتتول علیه این کذا کان مأمونا. پدرم یعنی وجود مبارک امام صادق فرمود که کان امیرالمؤمنین، پدرم در این گونه از موارد احتیاط میکرد، حق کسی را رعایت نمیکرد، از جیب خودش کمک میکرد یا صرف نظر میکرد. خب اینجا احتیاط درباره خود شخص خود آدمه، اما لا احتیاطا به کسی بگیم شما احتیاطا این مقدار مال باید بدید، یه وقت از ارشاد بکنیم، هدایت بکنیم، فتوا میدیم، مسئله شرعی نقل میکنیم، خب اب ندارد. یه وقتی بگیم نه شما این مال را احتیاطا بپردازید، اگر فتوای خود شخص باشد، احتیاط وجوبی باشد، برابر این احتیاط وجوبی بله میتواند حکم کند. این روایت را باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن ابراهیم نقل کرده است. روایت پنجم این باب که مرحوم کرینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از کسانی که خوش ذکر کرده، اینجا وسط ها مرسل است، ان ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که ابی بصیر میگد من از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، سألت عن قصار دفعت إليه ثوبا، لباسی رو دادم که لباس شوی بشوید، فزعم انه سرق من بین متاعه، گفت این لباسی که من از شما گرفتم برای شستشو تو لباس ها گذاشتم، ولی این لباس شما رو به سرقت بردن. قال فعليه ان يقيم البينه انه سرق من بین متاعه، این شخص یعنی این قصار باید بیانه اقامه کند که این سر به سرقت رفته. اگر بیانه اقامه کرد لیس علیه شیئون، فان سرق متاعه کله فلیس علیه شیئون، فهاهنا امران. یه وقتی دزد میاد کل مجموعه رو میبره، مال او و مال این صاحب مال را، خب اینجا دیگه شاهد نمیخواد سرقتی که شده، خانه‌ای که دزد زده، هم مال صاحب خانه را بردن و هم مال این کسی که لباس بوداد، این دیگه خودش دلیلش با خودشه. یه وقت هست که در بین این اموال فقط این مال قصد صاحب مال که گفته این لباس برام بشور، این رو بردن، این شاهد میخواد دیگه. فهاهنا امران. پس یه وقت هست که مال را انسان به لباس شوی میدهد، به لباس شوی، به مغازه لباس شوی و مثال ذالک میدهد، این صاحب مغازه میگه که مال شما سرقت رفته، اینجا باید بیانه اقامه کنه. یه وقت از کل مغازه به سرقت رفته، خب کس مال اونها به سرقت رفته، این مال هم در بین اون اموال مسروقه رسه به سرقت رفته، اینجا دیگه بیانه نمیخواد که اصل سرقت که ثابت شد، این شخص دیگه تبرئه میشود. خب اینا ارشادات است به کیفیت جمع بین نصوص. این روایت پنجم را که مرحوم قلعه نقل کرد، دو بزرگوار دیگر یعنی مرحوم صدو و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهما علیهم اجمعین هم نقل کردند و رواه صدوق به اسناد یعنی ابن مسکان امام امیابی و رواه شیخ به اسناد یعنی احمد ابن محمد علی ابن عمان عن ابن مسکان امام شیخ طوسی. روایت ششم عن علی که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی علی نوفلی عن السکوری عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که کان امیر المؤمنین علیه السلام یزم من السباغه و الغساره و السائقه احتیاطاً علی امتعت ناس. میگه شما زامنید، این به فتوا شبیه تر است تا حکم. میگه شما احتیاطاً باید بپردازید، محکمه حکم احتیاطی ندارد. اون چی که به خود قضای قاضی برمیگردد که دقت بیشتری کند، شواهد و ادله را مستحکم‌تر کند و مانند اون احتیاطی در قضای قاضی است. اما حالا به یک طرف بگوید که شما احتیاطاً این کار بکنید به نفع حکم بکند، این چرا؟ اگر فتوای او این باشد برابر فتوای خودش دارد حکم بکند، این هم درست. اگر فتوای او این است که در این گونه از موارد این شخص اجیر ضامن است، خب دارد به فتوا برابر فتوای خود حکم میکند. حالا فتوای او گاهی اقواست، گاهی احوت وجوبی است به مانند اون. یه وقت است که نه، نمیخواد فتوا بدهد، بعضیا احتیاط میکنند، حالا این میخواد برابر احتیاط دیگری حکم بکند و داوری بکند، این در قضا نیست. خب ولی خود هست امیر دیگه حاکم مطلق است و میتواند حکم کند. این روایت ششم را ابن ادریس در مستطرفات سرا نقل میکند، چون میدونه اینجور کتب اربعه نیست، ولی چند تا روایت ظریف و طریف است که ابن ادریس در مستطرفاتش نقل کرده. و رواه ابن ادریس فی السرایر نقلا از جامع البزنطی از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه. باز مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجدان عن صفوان عن الکاهلی عن ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن الغسار یسلمو الیه صوبو که یسلمو الیه صوب و شرط علیه که یعطینی فی وقتن. یه پارچه رو به یه غسار که لباس شوس بیدد و شرط بکند که مثلا فلان روز به ما بپردازد. قال اذا خالف وضاء سعد الوقت فهو ضامنون. خب این دیگه تفصیل نمیداد به اینکه این قصاب مورد اطمینان بود یا مورد اطمینان نبود، فما این لباس رو ضامنه. پس فهاهنا امور ثلاثه، طوائف ثلاثه. یک طائفه میگد که ضامن نیست، یک طائفه میگد که قصار و امثال قصار ضامن است، یه طایفه حتی موارد که یاد شده اینه که اگر او مورد اطمینان بود، امین بود، اجرتش برابر اون اجر شدنشه، امانتش بر اساس ما علی المحسنین من سبیله. اینجا که در او ضامن است یعنی امانتی ثابت نشده دیگه. فرمود اذا خالف اون اجیر و زا از صوب، یعنی او بی احتیاطی کرده، این پارچه هم از بین رفته. نه، وقتش که میخواست بپردازد گفت تلف شده است، نه اینکه از وقت گذشته. حالا برفت وقت گذشته باشه، اینکه از امانه بوده خارج نمیشه که. این شخص حالا یا او معذور بوده یا فلان نبوده، این مال اگر یه وقتی یه کسی ثابت شده که حالا از وقتش گذشته، این تعهدی نداره، دیگری آمده برده، این باید بیانه اقامه کند. اگر بیانه اقامه نکرد و مال در دست او بود و معذالک تلف شد، مشمول این حدیث دیگه. اذا خالفه در بات خالفه باید باشه و زا از صوبو بعد الوقت فهو ضامن. یا مثلا میخواست صبر بکنه تا فنون روز، این عمدن چند روز طول کشید که این پارچه بالاخره از بین رفت، اینجا ضامن است. این روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، این روایت هفتم را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن ابراهیم نقل کرده است. روایت هشتم این باب که عن عدت من اصحاب ناست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن اسماعیل ابن ابی السباه، عن ابی عبدالله علیه السلام است، این است که قال سألته عن الثوبه ادفعه الى القصار فیخرقه. خرقه یعنی پاره کرد. من لباس میدم به لباس شوی پاره میکنه، تحویل من میده. قال اقرمه، او باید غرامت بپردازد، یعنی اجعله غارما. غارم یعنی بدهکار. یکی از مصارف هشتگانه زکات والغارمین، غارم یعنی بدهکار. اقرمو یعنی اجعله غارما، این بدهکار دیگه. شما لباس بهش دادی که تمیز بکند، این لباسش فاسد کرده. فَإِنَّكَ اِنَّمَا دَفَعْتَهُ اِلَيْهِ لِيُسْلِحَهُ وَلَمْ تَدْفَعْ اِلَيْهِ لِيُفْسِدَ. تو که لباس ندادی او پاره بکنی، که لباس دادی که او تمیزش کنه، حالا پاره تحویل شما میده. خب این غارمه دیگه. خب اگر چنون چه خود لباس مستعمل بود، کهنه بود، در خلال دست کشیدن جر خورده پاره شده، و این مال المحسن من سبیل. پس بنابراین این طوائف ثلاثه که روایات متعدد این باب 19 است، در درون خودش باب 23 هست، در درون خودش شهاب جمع دارد. یعنی خود روایات سه طایف است. یک طایفه میگوید که قصار امثال قصار زامن نیست، یک طایفه میگوید قصار امثال قصار زامن است، یک طایفه شاهد جمع است که اگر اتلافی عمدی امثال زارج در کار بود او زامن است، وگرنه زامن نیست. بقیه روایت اگر لازم بود مطرح میکنیم، وگرنه نه. والحمدلله رب العالمین.